بسم الله الرحمن الرحیم. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأیی. این دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان عزیز و همراه برنامه خوب معرفت، همونطور که استحضار دارید بحث مرگ و زندگی را، موت و حیات را چند جلسه از خدمت استاد عزیز پی میگیریم، رسیدیم به پایان این بحث. و در جلسه پیش استاد عرض شد که سه نوع پایان برای زندگی قابل تصور است به تعبیر ملا صدرا: یکی موت طبیعی یا همون اجل مسمی هست که این رو توضیح دادیم، حضرت عالی توضیح فرمودید. بعد میماند موت ارادی یا اختیاری. رو این میخوایم یه مقدار بحث بکنیم تا دوستان بدانند که موت در چنگ خود ماست، یعنی انتخاب پایان زندگی، همونطور که انتخاب زندگی تا حدودی در اختیار انسان هست و شاید هم نباشه، ولی مرگ حتما هست. اینو میخوایم که بیشتر برای بینندگان عزیز باز بکنید و خوبه که بحث از همینجا شروع کنیم.
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که خب مطلب که هم دنباله مطالب گذشته است و مهمه، ولی شما الان یه جمله فرمودید که بعد نیست من این جمله رو یه قدر بیشتر بازش کنیم. خیلی جمله مهمی بود که موت در اختیار انسانه، چون از موت اختیاری میخواییم صحبت کنیم، مرگ طبیعی که صحبت کردیم اجل مسمی، و اگر موت در اختیار انسانه خب زندگی هم باید در اختیار انسان باشه. نمیشه که موت در اختیار انسان باشد و زندگی در اختیار انسان نباشد، چون اینا با هم تضایف دارن و این حرف خیلی عجیبه و ممکنه بسیاری از مردم یا همه مردم تعجب کنن که زندگی در اختیار نیست، من آمدنم به اختیار خودم نبوده. چون زندگی رو زنده بودن در این عالم میدونن، همین نفس کشیدن و زندگی زیستی، ما که به اختیار نیامدیم در این عالم، متولد شدیم و اراده ازلی پشتش بود، اراده خداوند و جریان کل عالم، جریان هستی و از سرحد عدم تا به اقلیم وجود راه درازی رو طی کردیم و حالا آمدیم. چگونه ممکن است که زندگی اختیاری باشه؟ خب اگر زندگی اختیار نیست، وقت موت چگونه اختیاری است؟ موت خودکشی نیست، توجه بفرمایید. وقتی از موت اختیاری صحبت میکنیم منظور خودکشی نیست. خودکشی اصلا گناهه.
بله.
کسی که وارد رو خودشو بکشه یه قتل نفس کرده و این حرامه و اصلا بزرگترین گناهه. منظور از موت که خودکشی نیست، منظور از موت اختیاری موتی است که همطور که حالا توضیح خواهیم داد و قبلا هم صحبت کردیم، به اختیار ترک تعلقات بکنه. خب اگر ترک تعلقات به اختیار است، انتخاب تعلقات و تعلق پیدا کردن به چیزی هم اونم بر اساس اختیاره، چه فرقی میکنه؟ و حتی من یه قدر شاید بالاتر برم، عیب نداره، همین موت، همین زندگی هم به اختیاره. حال درسته من متولد شدم به اختیار نبود، ولی بقای زندگی به اختیاره. تولد من به اختیار من نبود است، تردیدی در این مسئله نیست. کسی که متولد میشه به اختیار متولد نشد، اما حالا که بزرگ شد به سن رشد رسید، بقای زندگی آیا به اختیارش هست که به اختیارش نیست؟ میتواند که خدای نکرد، من توصیه هیچ وقت نمی کنم، از کردم قتل نفس، خودکشی حرامه در اسلام، گناه بزرگه، به هیچ کس هم اجازه نداده خودکشی رو، ولی بقای زندگی یه مقدار به اختیار خود انسانه، حتی در موت طبیعی. حالا دارم عرض میکنم
استاد، قبل از این که ببخشید من وارد صحبت شما شدم، این که بنده عرض کردم تا حدودی انتخاب زندگی در اختیار ما نیست، چون ما همین بحث تعلقات رو میخوایم بکنیم. و اصلا میل به غذا، میل به خوردن و خوابیدن، غرایز، اینا چیزی نیست که من انتخاب کرده باشم. اینا در من هست، به خودی خود مرا به دنبال خودش میکشه. از این زاویه من عرض کردم که ما در انتخاب زندگی آنچنان مختار نیستیم.
کاملا درست فرمودین، ولی اجازه
بدید هم... بعد حالا اون
نه حالا همینجا اجازه بدید همین تا خیلی خیلی فرمایش خوب فرمودید. بله، غرایز در اختیار ما نیست، غرایز در ما آفریده شده است، ما محکومیم به حکم غرایز خلقتن، یعنی به حسب خلقت دارای نیروهای غریزی هستیم. طالب غذا، گرسنه میشیم، غذا میخوریم، نفس میکشیم، غرایز جنسی هست. غرایز انواع غرایز حیوانی که در هر حیوان هست در انسان هست، این کاملا تا اینجا درسته. اما آیا ما محکوم غرایزیم یا میتوانیم بر غرایز حکم برانیم؟ سوال اینه. اگر ما محکوم غرایز هستیم و غرایز بر ما حاکم است، ما هیچ فرقی با حیوان نداریم. تمام امتیاز انسان بر سایر حیوانات تنها در این نکته است که ما می توانیم بر غرایز حکم برانیم و غرایز خود را مهار کنیم و تعدیل کنیم. ولی اگر ما قدرت تصرف در غرایز نداشتیم و نمی توانستیم که تعدیل کنیم بدون گونه که می خواهیم، بدون گونه که عقل ایجاب میکنه، بدون گونه که اراده عقلانی ما ایجاب میکنه، اگر قدرت حکومت و تصرف در غرایز رو نداشته باشیم و صرفا محکوم به حکم غرایز باشیم، با حیوانات هیچ تفاوتی نداریم. حیوان فقط همینه که محکوم غرایزه، حیوان حاکم بر غرایزش نیست، غرایز حاکم بر حیوانی. اساسا حیوان غریزی عمل میکنه، فکر نمی کنه، تأمل نمی کنه، اندیشه نداره، تصمیم ارادی اختیاری عقلانی نمی گیره. اون چی که غریزه به او می گوید او انجام می دهد. گرگ درنده است، شیر درنده است، شیر آهو را می گیره می خوره به حکم غریزه، گربه به حکم غریزه عمل می کنه، پشه به حکم غریزه عمل می کنه، هر اون چی که غریزه ایجاب می کنه و عمل می کنه بدون تخلف، حتی تخلف هم درش نیست. تمام عظمت انسان و به نتیجه مشکل انسان، البته از همینجا مشکل هم شروع میشه، اصلا مشکلات انسان از همینجا شروع میشه و در این حال عظمتش. ببین همیشه عظمت ها و مشکل ها قرینه. مشکل انسان از همینجاست که حالا میخواد بر این غرایز حاکم بشه. اگه خودشو رها کنه به غرایز، که خب دیگه زندگی حیوانی سوی جنگل، جامعه بشری جنگلی خواهد بود، هر که زوره میره جلو، یعنی قانون جنگل، یعنی قانون حیوانات بر او حاکم خواهد بود. آیا بشر باید بر اساس قانون جنگل زندگی کنن با هم دیگه در این دنیا و در راه سلوک تا آخرتش ها، که حالا اگر اونجا رو در نظر بگیریم، این که نه. پس همینجاست که وظایف سنگین انسان آغاز میشه که باید بر غرایز حاکم باشه. حالا چگونه حاکم بر غرایزه؟ با اراده. و اینجا حالا نقش اختیار رو میخوام، اختیار میخوام بس کنیم که کم کم رو موقع اختیاری میخوام بریم. اینجاست که نقش اختیار برجسته میشه. انسان مختاره و مرید، یعنی اراده و اختیار دارد. سخن این است که اختیار چیست و اراده چیست. یک بحث مهم اینجا شروع میشه. اختیار و اراده که با هم نسبت دارن، انسان انتخاب میکنه. اختیار کردن یعنی انتخاب کردن. انتخاب کجاست؟ بین خوب و بد، یا بین بد و بدتر، یا بین خوب و خوب و خوبتر. اختیار جاییست که شما بین خوب و بد دو امر، یکیش خوبه یکیش بده، یکی مصلحتی که مصلحتی، خب مصلحت دار انتخاب میکن. اینجا کمی هم راحت تره. گاهی بین دو امر بد مرددی، یعنی دو راه بیشتر در پیش پای شما نیست، یکی بد یکی بدتر. اینجا اختیار همون صفتی است که میسنجد، میسنجد، سنجش درش هست. اختیار سنجشه و انتخاب میکنی که بد و بدتر، اونی که بده انتخاب کنم نه بدتر. گاهی خوب و خوبتره، و هر دو خوبه، اما یکی خوبتره، باز میسنجی خوبتر رو انتخاب میکنی. اما اونجا که خب بد و خوبه یه قدر آسان‌تره، معمولا بین بد و خوب کمتر تردید پیدا میشه. خب هر کسی معلومه که خوبو به حکم فطرت عقلانیش انتخاب میکنه، از بد میگریزه. البته همونجا هم گاهی بد انتخاب میکنن، متاسفانه چنین نیست که حتما چنین باشه. یعنی اگر غریزه باشه ارزشی نداره. وقتی اون خوب خوب است که شما انتخابش کنی به عنوان اینکه خوبه، یعنی با انتخاب. اما در بعضی موارد رد مشکل مثل بد و بدتر یا خوب و خوبتر. اینجا نقش اختیاره. پس اختیار یعنی انتخاب، یعنی به عبارت دیگر همون گزینشه. ما مرتب در زندگی گزینش میکنیم. اساسا زندگی نوعی گزینش است. اگر من برای کلمه بخوام بگم، هر کسی زندگی خود را بر میگزیند. این که میگن ما مجبور اینطور زندگی کنیم، حرفی خودیه به نظر من. یعنی اینا تنبلن. بله یه فشارهایی هست، یه جبرهایی هست. این که میدونم این بدی میگه حالا من مجبور بودم در این شهر زندگی کنم، مجبور بودم این غذا رو بخورم، مجبور بودم اینجور لباس بپوشم. اینا رو میگن معمولا، ولی من به شما خواهم گفت که نه، هیچ کدومش مجبور نیست. تنبلی. البته اگه این راه انتخاب نکنه سخته، ولی خواستی اسهل تو رو راه آسان رو خواستی انتخاب کنی، این کارو میکنی. ولی شما در همه موارد مختاری که اونچه که به شما تحمیل میشود، جامعه تحمیل میکنه یا قانون تحمیل میکنه یا حتی سنت تحمیل میکنه یا حتی مدرنیته تحمیل میکنه، من حالا از سنت و مدرنیته بحث نمیکنم، هر چی میتوانی که نکنی، برمیگزینی. حالا این گزیدن گاهی راحت طلبیه، آسان طلبیه، گاهی عقلانیه، گاهی دنیویه، گاهی اخرویه، بس ببینید که مقصد شما چی باشه. زندگی یک گزینه است. شما زندگی خود رو انتخاب، همه انسان ها زندگی خود رو انتخاب میکنن. بله آمدن خودشون به دنیا به اختیار نبوده، اما حالی که وارد زندگی شدن، انتخاب و اختیار حرف اول رو میزنه و نقش رو داره. و اگر کسی بگه من مختار نبودم، این از روی تنبلی میگه. میدانم ممکنه یه راه انتخاب کنی بسیار برای شما سخت باشه، ولی میتوانی. پس نقش اختیار در زندگی انسان بسیار برجسته و مهمه و انسان مختاره، و چون مختار مسئوله. خوب توجه بفرمایید، اینا با هم زنجیروار به هم پیوستن. چون مختار مسئوله. چرا انسان مسئوله؟ چون اختیار دارد. حیوان مسئول نیست، هیچ حیوانی مسئولیت سرش نمیشه. حیوان به حکم غریزه کار خودش انجام میده. نمیتونی بری محاکمش بکنی که ای شیر تو چرا این روباه رو، چرا این مثلا آهو رو دریدی و خوردی. میگه غریزه من اقتضا میکرد این کارو بکنم. اگه من واسه دادگاهی باشه، اون میگه من گرسنه بودم خوردم دیگه. مسئولیتی نمیپذیره، اصلا مسئولیت ندارن حیوانات. اما انسان در کوچکترین کاری که انجام میده، در کوچکترین کاری که انجام میده مسئول است. ازش بپرسن چرا این کاری کردی، اون وقت باید پاسخگو باشه که به این دلیل برگزیدم، انتخاب کردم و انجام دادم. مسئولیت به عهده‌ش. لیس للانسان الا ما سعی. هم مسئولیت. این آیه هم همینه میگه، مسئولیت هست. پس چون اختیار هست مسئولیت هست. حالا بحث اینه که اختیار از کجا ناشی میشه. اجازه بده اینم یه قدی بازتر کن. چرا من میتوانم اختیار داشته باشم؟ من پاسخ خواهم گفت، برای اینکه دارای عقل و عقل و ادراک است. عقل من میسنجه و پس از سنجش انتخاب میکنه. چون اگر انتخاب که نتیجه اختیاره، چون اختیار دارم انتخاب میکنم، اگر انتخاب نسنجیده باشد، در واقع این اختیاری درستی نبوده، در حکم غریزه است یا اصلا پایین تر از غریزه، کمتر از حتی غریزه، بل هم ازل بلکه بعد. چون اختیار دارم سنجش دارم، و چون سنجش دارم میزان دارم. سنجش بدون میزان محاله. شما هیچ چیز بدون میزان نمیتونی بسنجی. سنجش کی انجام میشه؟ سنجیدن. هر سنجشی یه میزانی داره. میزان سنجش شما در انتخاب امور، سخنی که میگویی، راهی که انتخاب میکنی، عملی که انجام میدهی چیست؟ یک میزانه. اون میزان عقل آدمی است. اراده و اختیار مستند به عقل و آگاهی انسانه. حالا انسان است و اختیار، و این اختیار انسان مستند به عقل و آگاهی است، و اینجا جای سنجش است. حالا باید ببینیم چگونه باید بسنجیم و عقل چگونه میسنجه. عقل میزان مطلقه. ما عقل رو با چیز دیگه نباید بسنجیم. همه چیز رو با عقل میسنجیم. همه چیز رو با
ترازو عقل.
ترازو. اما خود عقل رو با چی بسنجیم؟ حالا ممکنه که آدم بپرسه خب خود عقل رو با چی بسنجیم؟ عقل هیچ چیز دیگه نیست که سنجه عقل باشد. سنجه همون سنگه است. سنجه که میگه همون سنگه. آخه سابق سنگ میذاشتن که پایین و بالا میکردن. سنجه همون سنگه است. سنگ. یعنی همه چیز در ترازوی عقل سنجیده می شود. اما خود عقل را با چه ترازویی بسنجیم؟ هیچ ترازویی در عالم نیست که عقل را سنجه کنه، بلکه خود عقل هم خود را می سنجد و هم همه چیز را می سنجد.
استاد، من باز می خوام تاکید کنم که همطور که فرمودید عقل بین خوب و بد، خوب را انتخاب می کنه یا بد و بدتر بد را انتخاب می کنه. من می خوام همین نتیجه رو بگیرم که به هر حال عقل بین باز دو چیز، یعنی متعلقش دو چیزه، یا خوب و بده یا بد و بدتره یا خوب و خوبتره. آیا باز از این جهت عقل محدود نیست؟
طبعا،
یعنی مجبوره. عقل به این معنا این میشه اون چیزی که به نفعش انتخاب میکنه.
طبعا.
پس بین نفع و ضرر عقل دورانه.
بله.
آیا فراتر از این دو برای عقل چیز قابل تصور نیست؟
نه، ببینین، عقل وقتی شما محدوده، البته که عقل محدوده، عقل که غیر محدود نیست. اصلا ما در غیر محدود نمیتونیم سخن بگوییم. اصلا در غیر محدود سنجش نیست. توجه بفرمایید. وقتی شما از غیر محدود صحبت کردی، یعنی غیر متناهی، غیر متناهی،
غیر محدود نمیخوام، غیر این دو حوزه‌ای که برای
حالا همین عرض. خب حالا همین، حالا ببینیم چرا محدوده. پس غیر محدود اصلا عالم سنجش نیست. در غیر محدود سنجشی وجود نداره. سنجش در جایی که بعد در عالم حدود، در جایی که حد هست، سنجش هست. این کاملا درسته. اما فرمود که مجبور، نه مجبور نیست، طبیعتا عالم تقسیم میشه به خوب و بد. این تقسیم به خوب و بد یه تقابله. این معنیش این نیست که حالا این بده. خب این طبیعتا هر چیزی که این عالم هست خیلی وسیعه. البته عالم که محدود، ما عالم که غیر متناهی نمیدونم، حالا شاید هم به یه معنی غیر متناهی باشه، ولی در هر حال عالم نسبت به حق محدوده. ممکنه، چون هر ممکنی محدوده، عالم ممکنات محدوده. ولی وقتی بین خوب و بد تقسیم میشه، این خب این امر خود این امر عقلانی است. البته اصلا تشخیص این که این خوب است این بد، خود اینم کار عقله. و تشخیص این که حالا بین خوب و بد، بد بودن بد به عقل، خوب بودن خوبم به عقله، و بین این دو تا خوب و بد، یا بد و بدتر یا خوب و بدتر، اون هم با عقله. اصلا ما چیزی فراتر از عقل نداریم در عالم ممکنات. توجه بفرمایید، در عالم امکان عرض میکنم. حالا ما در غیر متناهی واجب الوجود فعلا صحبت نمی کنیم، که اونجا هم علمه. حالا کلمه عقل در باره خداوند به کار نرفته. خداوند کلمه عاقل درش به کار، ولی کلمه عالم به کار رفته. ولی علم همون ثمره عقله و خدا عالم که هست. علم هم سنجش داره، همه چیز سنجش داره. خداوند هم در واقع این سنجش به یک معنی. برصورت ما حالا در میزان عقل صحبت میکنیم. انتخاب که انسان داره برای اینه که عقل داره، و عقل خودش سنجه است و میزان است و میسنجه. حالا صحبت این است که این عقلی که میخواد بسنجه، خب یه جور نمیسنجه. عقل ها متفاوته البته در انسان. عقل کل یک چیز بیشتر نه. اینجا تمام صحبت اینه که عقل آدمیان یکسان نیست. البته که یکسانه، اما در اینی که انسان ها عقل یکسان ندارن، عجیب اینه که با هم تفاهم دارن. یکی از معجزات اینجاست. انسان ها عقل یکسان ندارن. البته خود اینم بحثه که انسان ها عقلشون، ببین هر بحثی که وارد میشیم ما ناچار میشیم که توضیح بدیم که آیا انسان ها عقل یکسان دارند یا انسان ها عقل یکسان ندارند. این خودش یه بحثه. عجیب اینه که بعضی از حکما، دو نفر حداقل در شرق و غرب نمیتونستم بگم، معتقدن که عقل همه انسان ها یکسانه. یکیش اولش در جهان اسلام محمد بن زکریای رازی است. او معتقد است که همه انسان ها عقل یکسان دارند.
چه
سعقل و پیامبر و خب اصلا همه انسان هم یکسانه. بعد از او، این در شرق، یعنی در جهان اسلام، فیلسوف دیگری که غربی است، فرانسوی است، رنه دکارت. دکارت حرفش اینه که میگه همه انسان ها از حیث عقل یکسانن. بعد میگه پس تفاوتشون در چیز؟ میگه تفاوت اینه که یکسان عقل به کار نمیبرن. همه انسان ها یه جور عقل دارن، ولی بعضی ها بلد هم عقلشون درست به کار ببرن، بعضی درست به کار نمیبرن. و این حرف میدونیم که خیلی حرف عجیبی بود، یعنی سرنوشت تاریخ بشر با همین حرف دکارت عوض شد. یعنی مدرنیته نتیجه همین سخن دکارته، یعنی وارد متدولوژی شد، یعنی اسارت رو به متد داد. گفت عقل مهم نی، متد عقل مهمه، کیفیت به کار برد، چگونگی کار برد عقل مهمه. حالا اینم بحثیست که من وارد این بحث نمیشم، خیلی مفصله، که اصلا با همین حرف که عقل تبدیل به متد کرد، الان ما به دوران مدرنیته رسیدیم، 400 سال بعد از دکارت. شاید اگر دکارت این حرفو نزده بود، ما الان در این وضع جدید رو نداشتیم که عقل تبدیل به متد شد. حالا آیا صلاح بود که عقل فقط متد بشه یا نه، این خودش بحث دیگری. به هر صورت این دو نفر میگن عقل یکسانه، ولی سایر حکما میگن عقل ها یکسان نیست و انسان ها متفاوتن. عجیب اینه که حالا غیر از این دو فیلسوف که یکی محمد ابن زکریای رازی است در اسلام و یکی رنه دکارت در غرب، سعدی ما علیه الرحمه شیخ اجلم یه چیزی شبیه اینا گفته. او میگه که همه را عقل به کمال نماید و فرزند به جمال. میگه همه مردم از عقل خودشون راضی هم، چون دکارت هم همطور شوخی کرده گفته دلیل به اینکه همه انسان ها عقلشون یکسانه، هیچ کس از کم بوده عقل گله و شکایت نداره. از هر انسانی بپرسی پول کم داری میگه دارم، مقام کم داری، هر چی بگی میگه کم دارم، بیشتر بده. اگه بگی عقل کم داری میگه نه عقل کم ندارم، عقلم خوبه.
استاد بله، می اون برنامه رو ببینیم.
بسیار خدمت
استاد. من مجددا میخوام تاکید کنم چون بحث ما موت ارادی بود. ببین نفس عقل ما در طول حیات هر جایی که منافع ما اقتضا میکرد برای ساختن زندگی، حالا 60 سال 70 سال 100 سال و هر مدتی که من در این دنیا هستم، عقل در جهت تأمین منافع من حکم میکرد و حرکت میکرد. حالا انتخاب یک موت ولو اینکه ارادیه برون رفت از این زندگی است که من سالیانی دراز با او خو گرفتم، سرمایه گذاری کردم، علم اندوختم، مال اندوختم، زن و فرزند دارم، به هر حال میخوام از این عبور میکنم. آیا باز اینجا همین عقلی که این تصمیم رو میگیره؟ چطور این پارادوکس نیست؟ یعنی برخلاف اندوخته های خودش داره عقل عمل میکنه؟
نه خیر، هیچ پارادوکسی نیست، دقیقاً بازم کار عقله. بله خیلی سوال مهمی مطرح فرمودید. حالا برگردیم از اینکه عقل یکسان یکسان نیست به همینجا. در هر حال شما در موت ارادی که اسمش هم موت ارادی است، انتخاب باید بکنید و انتخاب بدون عقل ممکن نیست. اگر کسی بگه من انتخاب کردم و اراده کردم ولی عقل نداشته باشه، سخن بیهوده است. انتخاب کار عقل است. اما شما اشکال کردی که خب من
آیا این نوع انتخاب عقل ها رو متفاوت میکنه؟
البته عرض کردم تفاوت عقل که حتی اونایی که میگن عقل ها یکسانند یه نوع تفاوتی در هر حال قائلند. توجه کرد که حتی دکارت میگفت که در روش به کار بردن تفاوت دارن انسان ها. بالاخره انسان ها یکسان نیستن، هرچند که در اصل فطرت یکسان باشن، حتی که حداقل عقل همه داشته باشن. اونون البته حرفشون پذیرفته نیست، اونا که گفتن عقل یکسانه فقط دو سه نفر بودن این حرف رو زدن. تازه همون هم که گفتن از یک راهی راه تفاوت رو باز کردن، چون که عرض کردم حتی اونی که میگه عقل ها یکسانه میگه کیفیت به کار بردنش متفاوته. پس تفاوت هست، در این تفاوت تردیدی نیست. اما برگردیم به سوال شما که میفرمان چگونه ممکن است که من این همه زن و فرزند و تعلقات رو یه عمری کوشش کردم، زحمت کشیدم، برای خودم آماده کردم، حالا یه مرتبه اینا رو ترک بکنم. بله خب، همون که اون عقلی که به شما گفته اینا رو فراهم کن، همون هم به واسطه عقل شما فراهم کردید. اگه عقل نبود انسان ازدواج نمی کرد به طریق شرعی، یا این چیزی که به دست آوردی از طریق عقل به دست آوردی، انتخاب کردی، زحمت کشیدی بر اساس انتخاب به دست آوردی، حالا یه مرتبه عقل بیاد همه اینا رو ترک بکنه. بله این کار هم شدنی است، باز هم عقله. منتهی عقل چیز جامدی که نیست آقای داریجانی، عقل مرتب در شرایط داره کار میکنه، این اولا. و بعدم عقل آدمی همواره متصل به عقل کله. عقل چیز بریده ای از ماورای خودش نیست. عقل در یک جزیره زندانی نیست در بدن من. درسته عقل با من کار میکنه، ولی من فکر کنم عقل مثلا بریده شده، حالا در بدن من زندانیه، حالا در این چارچوب، در این زندانی، در این کلبه محقر باید کار بکنه. همچی چیزی نیست. عقلی که ما میگیم که خودش تعریفش خیلی سخته، عقل یک موهبه، یک گوهریست الهی که یه عقل کلی در هستی هست. ما این عقل کل که میگم، حالا نمیخوام برم رو حرف حکم و عقل اول و دوم و سوم و عقل عاشر و اینا، تقسیمات حکم بر خودشون کردن در جای خودش هم میتونه درست باشه، من با اون تقسیمات اصلا کاری ندارم. اما از که عقل 10 تا باشه، 1000 تا باشه، متناهی باشه، غیر متناهی باشه، اینا رو فعلا کار ندارم. اون چه که مسلم است در نظر من، یه عقل کلی هست. عقل کلی یعنی چه؟ اون عقلی که جهان هستی نتیجه آن است. شما نظامی که در کل هستی کل هستی که میگم، ملک و ملکوت رو میگم، ازل و ابد رو دارم میگم، کل هستی از ازل تا ابد در یک نظام هماهنگ، این نتیجه یک خرد کلی است که اون عقل کلی باشه. یعنی اگر عقل کلی نبود، نظام هستی نظام نبود، نظام هماهنگ است. یعنی ببینی ذره ای از ازل تا ابد در نظام هستی ذره ای تخلف و تخلل نیست، همه چیز سر جای خودش درست است و به هنجار. این به هنجاری و این درستی و این اتقان و این استحکام در آفرینش که هر ذره ای از ذرات غیر متناهی جهان سر جای خودشه و کار خودشو انجام میده، این نتیجه یک خرد کلی است که ما اسمش رو عقل کل. یه عقل کلی هستی رو اداره میکنه و من هم از عقل برخوردارم. عقل من بدن منو اداره میکنه، یعنی زندگی منو، بدن من و اون چی که به بدنم متعلقه و اون چی که به من متعلقه، یعنی من خودم رو اداره میکنم در یک جامعه، در این عالم، و ارتباط خودم رو با عالم، با اقران، با انسانها، با محیط، با خداوند، با هرچی بیرون منه برقرار میکنم، با عقلم ارتباط برقرار میکنم. اونی که در منه و من رو با جهان پیرامونم مرتبط میکنه، مافوق و پیرامون و اقران و همجنس خودم، عقله. این عقل بریده نشد یه تیکش در من آده باشه، یه چیزیست که از همون عقل کل آمده، شعاعی در من است از عقل کل، مثل شعاعی آفتابی که در خانه شماست. آفتاب خانه شما لباس شما رو میخشکاند، به شما حرارت میدهد، اما شعاعی که در خانه شماست از خورشید، شعاعی است از یک نور کلی که کره زمین رو و شاید کرات دیگر رو فرا گرفته باشه. عقلی که در شماست و در هر انسانی هست بهره ایست. جز ام نمیگم که تقسیم پذیر باشه، کلمه جز ام هم به کار نمیبرم، کلمه جز غلطه. بهره، شعاع، پرتویست از یک عقل کل که در من به اندازه استعدادم، البته هر بدنی به اندازه استعداد خودش از اون عقل کل بهره منده. ببین من به اندازه استعدادی که بدنم داره از عقل کل برخوردارم، شما به اندازه استعدادی که بدنتون داره از عقل کل برخوردارین. بنابراین همون عقل کلی که هستی رو داره اداره میکنه، کل هستی رو، من هم به اندازه‌ای که از اون عقل کل در بدن خودم برخوردارم، در خلقت خودم، خودم را، بدن خودم را و ارتباط خودم را به جهان تضمین میکنم. پس بنابراین همه چیز کار عقله و مگر انتخاب میکنم اون هم کار عقله. و برگردیم به سوال شما که تعجب میکنه که چگونه میشه که من یه مرتبه همه چیز زیر پا بگذارم. در یک لحظه شرایط چنون فراهم میشه که عقل تشخیص میده که من اکنون باید از بسیاری از چیزها بگذارم. یه وقتی ممکنه نگذارم، حتی از یک شاهی، حتی از کوچکترین چیزی نمیذارم. یه وقتی ممکنه لازم باشه که از هر آن چه دارم بگذارم، و این اتفاق افتاده برای انسانهای بزرگ. انسان‌های بزرگی که تحولات بزرگی در زندگیشون اتفاق افتاده، یه چنین این حالتی پیش اومده و همون هم عقل بوده، منتهی این عقل تحت یه جذبه عقل کلی بوده، جذبه الهی بوده،
همون عشق میشه،
همون عشق. بله، عشق هم فارغ از عقل نیست، عشق هم بر اساس، ببین حالا آقایون میگن عشق با... این همین نزاع عشق و عقل که همیشه ما رو گرفتار میکنه. عشق هم در درون خودش درایت هست، فهم هست. عشق اگر بیخردانه کار کنه راه به جایی نمیبره. بله، یعنی در مت، در درون عشق خرد هست. خرد یعنی همون نتیجه عقل دیگه. بنابراین یه وقتی لازم میشه که انسان بگذره. حالا نمونه هاش در انسان های بزرگ تاریخ هست، مثلا غزالی که متکلم اشعری بود، در یه لحظه از همه چیز گذشت و 10 سال هر اون چه داشت ترک کرد، بعد به کمالات رسید. با یزید بسطامی در یک لحظه از سلطنت گذشت، فرزند سلطان بود، از هر اون چه داشت گذشت، ولی چیزی به دست آورد، از چیزی گذشت. همون چیزی که ما در جلسات قبل عرض کردیم، خلا نیست در انسان، اگر از چیزی بگذری چیز دیگری به دست می آوری. نه اینکه فقط نیهلیست که نیست، نیهلیست ها اینجور حرف می دارن، فکر کنن چیزی از دست دادن چیزی به دست نمیارم. چیزی رو از دست میدهی که چیز بهتری به جای او می آید، توجه فرمودی؟ ولی اون آمدن او، آمدن اون امر بالاتر مستلزم از دست دادن امر پایین تر است. ببین هر تجارتی همینطوره. من حالا شاید مثال خوبی نباشه، ولی شاید به قمار مثال بزنم. قمار امر محرمه در این، اول بگم که حرامه شرعا. ولی گاهی عرفا تمسک کردن به قمار. یه قمارباز یه چیزی که داره پول داره خیلی، یک دفعه میبازه، هرچی داره میبازه، اما این میبازه که ممکنه که چند برابر این به دست بیاره. از این جهت کلمه قمار رو گفتم که کلمه خوبی هم نبود، امر حرامی هست. یه شعری از مولانا به یادم آمد و دریغم آمد که اون شعر رو همینجا نخوانم. مولانا میگه که منم اون قمار بازی که بباخت هر چه بودش، منم اون قمار بازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. ببین مولانا در یه قمار هر چی داشت باخت، هر چی داشت یعنی چی بود؟ منصب بود، مقام بود، عنوان بود، شهرت بود، مال بود، ثروت، همه چیز رو رها کرد و یک جذبه ای که از ناحیه یک انسان کاملتری مانند شمس تبریزی به او رسید، او رو برد. اما به کجا برد؟ به اونجایی که خودش میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم. به بالا رفت و مولانا شد. و اگر مونده بود در قید شهرت، در قید مقام، در قید جاه و مقام و اون چیزا که داشت، خب میموند و چی؟ مولانا نمیشد. در اون آثار گرانبها رو برای ما باقی نمیذاشت که آثار گرانبهای معنویت بشریته.
این نکته استاد خیلی مهمه، یعنی حتی برای بنده خیلی دوستانم شاید گوش میکنم بس مهم باشه. ببینید غزالی و دوران سرگردانیش در حوزه کلام و فلسفه و عرفان و اون همه دوران سخت شکاکیت و اینا، بعد میاد همه رو در سر یه اتفاق میگه من برگشتم. اونجا میاد به یه نوعی عقل رو ملامت هم میکنه، یعنی یه جا عقل رو میگه حاکمیست که معذول نمیشه، بعد اینجا میگه عقل درسته که جمع میکنه منافع ما رو تو این دنیا، ولی سرانجام آدم رو سرگردان و حیران میکنه. اینجا یه نیروی دیگری باید بیاد از انسان دستگیری بکنه و اون عنایت خداست. این همش بحث عنایت و مشکات الانوار همین بحث داره میکنه که جناب حافظ هم میگوید که عاقلان نقطه پرگار وجودن ولی عشق داند که در این دایره سرگردان. انسان اینقدر سرگردانه تا یه نیروی به نام عشق بیاد از او دستگیری بکنه. یا فرض کنید که همین موت ارادی هم همین یه اتفاقه، یعنی جناب مولوی اون داستان توتی و بازرگان رو که مطرح میکنه، خب بالاخره تو کتاب‌های ابتدایی بود، دوستانم میدونن دیگه، لازم نیست من توضیح بدم. سرانجام اون پیامو میرسونه و پیامو برمیگردونه، میگه چی گفت؟ گفت آره تا گفتم ایشون افتاد و مرد، یعنی پا رو همه طلاعاتش گذاشت دیگه. بعد این تو قفس میمیره، خب گریه میکنه و ازش عزاداری میکنه و میگیره پرتش میکنه، میره بالای درخت میشینه. خب میگه چی شد؟ این دچار حیرانی، من بحث حیرت میخوام عرض بکنم، چی شد تو مرده بودی یهو زنده شدی؟ گفت توتی، حالا وقت از من شعر رو بخونم اگر
بخونید؟ بله.
گفت توتی او به فعلم پند داد که رها کن نطق و آواز و گشاد، یعنی همین تعلقات دنیوی را، چون که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرد و پی این پند کرد، یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. اینجا نکته از زنده باشی دانه باشی مرغکانت برچنن، قنچه باشی کودکانت برکنن، یعنی به اندازه یه قنچه تعلق دنیوی داشته باشی مشتری داری، دانه هم باشی به اندازه تو این دنیا مشتری داری، اون موقع که میاد تو رو میخوره. قنچه باشی بچه هاست که هر که داد از حسن خود را بر مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد، چشمها و خشمها و رشک ها بر سرش باهن چه آب مشک ها. خب درسته این، ولی این چطور میتونه تو زندگی منی که خوب گرفتم؟ اصرف قرآن میفرماید زوی ند ناس و بد دنیا و نسا و قنطره، خیلی چیزهای دیگه خداوند برای من زیبا کرده، یا اون شعر معروف که در میان غرق دریا تخت بندم کردن، باز میگوین که دامن تر نکن.
انصاف نیست،
انصاف نیست. این سوال خیلی از استاد اینجا چگونه عقلی که تا امروز طور دیگه منو هدایت میکرد ناگهانی اون راه رو انتخاب میکنه، اصلا یه موتی پادادن به هرچه که هست.
دقیقا همینطوری که فرمودید، ببینید مسئله مهمیه و همه روی مسئله اشکال دارن و کمتر روی مسئله فکر شده. ببین من که میدانم که عشق مهمه، کسی که منکر عظمت عشق نیست، ولی همیشه این خطر هست که ما یه تقابل بین عقل و عشق برقرار کنیم و غالبا اشخاص نمیدونن چرا دوست دارن، میخوان پشت پا به هر عقلی بزنن. بزن، ولی عقل مراتب داره عزیز من، عقل مراتب داره. اگه عقل منجمد بود و یه قالب داشت، بله عشق میمد رو میشکست و میرفت. عقل حد یقف ندارد، عقل لحظه به لحظه در تعالیه. بله اون جذبه که جذبه هم در حقیقت مال عقل کل، جذبه از بالا میاد. عرض کردم عقل من بهریس از عقل کل، عقل کل هستی رو اداره میکنه. چیزی که هستی رو اداره میکنه یعنی علم حق تبارک و تعالی. عقل کل به تعبیر دیگه علم حقه. حالا من گفتم عقل کلی که این عالم اداره میکنه یعنی علم حق اداره میکنه. همه چیز
هم جهان یک فکرت است،
یک فکرت است از عقل کل. این جهان همون مولوی، همون مولوی که اهل عشقه، همون مولوی که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود و امثال ذلک. همون مولوی میگه این جهان یعنی کل هستی یک فکرت است از عقل کل. عقل کل یعنی علم حق تبارک و تعالی که این جهان اداره میکنه. بنابراین ضمن این که ما عقل و عشق را دو تا میدانیم، منم یکی نمیدانم، ولی باید توجه داریم که اینا با هم یعنی در درون عشق درایت هست، نه عقل پایین. این غالبا تقابل عقل و عشق درسته، اما عشق میاد این عقلی که من گرفتار اقتصاد این بازار هستم، گرفتار این سیاست هستم، گرفتار این محاسبه دیجیتالی هستم، میگه اینو بشکن در این حد نمون. این درسته، اون عشق بالاتر از این عقله. ولی عقل بالا باز عقله، عقل دیگری، طور ورای طور عقل، یعنی عقل دیگر. اصلا طورن ورای طور عقل، میگن طور ورای طور عقل. لقد خلقكم اطوارا قرآن میفرماید. این اطوار، اطوار عقله. عقل طور به طور، عقل بالا عقل پایین البته نمیپسنده. یعنی بایزید بس همون غزالی که شما فرمودین، همون وقتی که در مسند جاه و جلال و کلام اشعری نشسته بودم عاقل بود، بی عقل نبود. ولی اون لحظه‌ای که پشت پا به همه اینا زد و رفت در سر تربت خلیل و به مکه مکرمه مشرف شد، 10 سال در هجرت بود، اونم عقل بود. ولی عقل دوم بالاتر از عقل اول بود. ما همیشه عقل بالاتر رو نمیخوایم قبول کنیم. بنابراین همواره عقل و عشق همراهه و همون جذبم به سوی عقل کل داره ما رو میبره. جذبه به چه سمتی ما رو میبره؟ به سوی حق. به سوی حق یعنی به سوی آگاهی. آگاهی یعنی خرد، آگاهی یعنی عقل. ولی جذبه است. البته اینجا یه تفاوت هست بین مجذوب سالک و سالک مجذوب.
درست.
بله این ظاهرا
این قاعده میتونه
قاعده همینه. مجذوب سالک و سالک مجذوب. یه وقتی کسی یه جذبه میاد اصلا ناگهانی، خودش هم نمیدونه، اما این آمادگیشو داشته ها،
استعداد
این جذبه ها بی خودی نمیاد. آگاهی آدم فکر کنه جذبه بی خودی میاد، این در درون آمادگی داشته خودش نمیدانسته. یه جذبه میاد مثل یه سیلی بنیان کنی که میاد یک دفعه میبره، این سالک رو بر میداره میبره. حالی که راه افتاد سالک میشه دیگه، جذبه برده استش، برده او رو تو راهش قرار داده، حالا سالک میشه. این مجذوب سالکه
احسان.
یعنی از جذبه به سلوک آمده، جذبه آمده برده است. خود ابراهیم ادهم همینطور بود، مجذوب سالک بود، یه جذبه. خود مولانا همینطور بود، یه جذبه آمد او رو برد در حال سلوک. این مجذوب سالکه. یه وقت است که سالک از اول تدریجن قطره قطره ذره ذره شروع میکنه به سلوک، ریاضت سلوک راه پیمایی میکنه، در وسط راه یه جذبه میاد. این سالک مجذوب، سالکیست که سالک بوده، حالا جذبه میاد، حالا سلوکش با جذبه توأم میشه. حالا بحث اینه که مجذوب سالک تندتر میره یا سالک مجذوب. یه قلی مشکل اظهار نظر که مجذوب سالک، البته مجذوب سالک تندتر میره سری، چون جذبه اومده برده تندتر میره، اما سالک مجذوب هم مقامش کم نیست. در حال اونم اشاره کرده و داره میره و با یه جذبه وقتی آمد میره. اما من میخوام ضمن که تقسیم بندی رو انجام دادم بین سالک مجذوب و مجذوب سالک و تفاوتم دارن، میخوام یه حرف تازه بزنم. میخوام بگم که مجذوب سالک هم به سالک مجذوب برمیگرده. چگونه این حرف رو میزنم؟
چگونه؟
درسته که جذبه آمده و این فکر میکنه ناآگاهه، ولی این اگر قبلا آمادگی نداشت این جذبه نمی آمد. اون آمادگی قبل همون سلوکش بوده، ولی سلوکی بوده که بهش توجه نداشته، پس اونم سالک بوده که جذبه که حالا آمده. این فکر کنه جذبه آمده،
آمادگی همون کیفیت دریافته،
کیفیت دریافتی درونش بوده. ببین یه جذبه آمد مولانا رو برد، اون میگه مجذوب جذبه آمد، من مجذوب سالکم. درسته و سالک مجذوب کسی اول راه میرفته جذبه آمده، اما همون مجذوب سالکم در واقع سالک مجذوبه. چرا؟ برای اینکه اگر آمادگی نداشت جذبه برای همه کس که نمیاد، جذبه برای همه میاد، برای بعضی اشخاص جذافیه، یعنی بیملاکه. شما فکر در این حال هستی کار بیملاک قائلی؟
نه،
کار خدا بیملاکه. جذبه برای همه کس نمیاد، چرا بر این شخص و در این لحظه آمد و برای اشخاص دیگه نیامد و برای این شخص هم در لحظه های دیگه نیامد؟ همینا چرا داره؟ پس معلوم میشه که در باطن یه اعمالی داشته، یه توجهاتی داشته، یه تنبهاتی داشته که اونا سلوکش بوده. در واقع در باطن سلوکی داشته خودش نمیدونسته. اون سلوک باطنی که سالک بوده سبب شده که این جذبه آمده. پس حتی مجذوب سالک هم خیلی. در واقع سالک مجذوب است.
بسیار زیبا استاد، حسن ختام خوبی بود. خب دوست عزیزی که این شعر حافظ رو برام خوندی که عاقلان نکته پرکار وجودن ولی عشق داند که در این دایره سرگردانن، خود اون حیرت عقلانی خودش همون آمادگی است برای دریافت. اصلا حیرت خودش یک مقام عرفانی است. بنابراین منظور جناب حافظ هم همینه. عقل انسان را به حیرانی میرساند. با وجود از کلام استاد هم درست هم است، بزرگانی مثل ابو یعقوب سجستانی، ناصر خسرو، بزرگان دیگر معتقدند که اصلا جوهر جذبه همون عقله. این خودش نکته مهمی است، یعنی در واقع همون جذبه و عشق نیروی فوق العاده ای که میاد از انسان دستگیری میکنه، تراوش شده از همون عقل کلی است که استاد فرموده است. بله، برنامه ما به پایان رسید. انشالله با این جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسنی دیگر باد. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.